شده که پیش فروش خودروهای خارجی کاملاً کلاهبرداریست با تجربه شرایط فعلی.
ببینید خانم ساکی، ما چون دیگه ممنوعیت واردات خودرو رو داریم، جناب آقای مهدی دادفرد دبیر انجمن وارد کنندگان خودرو بر اساس همین مصوبه اعلام کردن و به مردم هشدار دادن که فریب کسانی که تبلیغات میکنن برای پیش فروش خودروهای خارجی رو نخورن و این کار قطعا کلاهبرداری، اگر جای دیده بشه مطمئن باشن که باشون برخورد میشه. ایشون اعلام کردن که در حال حاضر فقط فروش فوری اونم با تحویل 20 تا 30 روزه قانونیه و نکته ای را اشاره کردن چند وقت قبل یکی از نمایندگان مجلس اگر اشتباه نکنم اعلام کردن تو خبری که 125,000 خودروی خارجی وارد کشور شده. ایشون در این خصوص هم اعلام کردن که این خبر صحیح نیست، گفتن مجموع واردات خودرو طی 10 سال قبل به 800,000 دستگاه هم نمیرسه. چطور میشه که ما یک دفعه 125,000 خودرو وارد کشور بشه و به حال مسئولی متوجه نشن؟ ایشون گفتن که این خبر صحت نداره. به حال ما طبق روال همیشه خدمت دوستان تو مجلس و بقیه دستگاه اعلام میکنیم که در مورد موضوعات خبری که ما اینجا مطرح میکنیم به حال ما اخبار دوستان رو اعلام میکنیم خدمت شنوندگان عزیز. اگر هر دستگاه، هر ارگان یا هر مسئولی نظر خاصی داره، پاسخی داره در خصوص اخباری که اینجا منعکس میشه به نقل از بقیه دوستان و همکاران خودشون، ما آمادگی داریم که این اظهارات رو بشنویم.
بسیار خب، ما همچنان پیامک های شما روی مانیتور استودیو داریم در مورد قیمت گوشت. خواستید که ما در برنامه صحبت کنیم، همونطور که در شروع برنامه اشاره کردم امروز قراره که خیلی مفصل عذرخواهی میکنم صحبتی داشته باشیم در مورد قیمت گوشت. اما بریم سراغ خبری که آقای تلی میخوان بهشون بیشتر بپردازن، صدور روزانه 50,000 کارت سوخت جدید. دیروز در مورد کارت سوخت باز هم شما توضیح دادیم، توضیح تکمیلی.
بله، ببینین معاون مدیر عامل شرکت پخش فرآورده نفتی صحبت کردن. ما صحبتی که داشتیم تو روزهای گذشته با مدیر عامل شرکت پخش بود در خصوص سوالاتی که مردم داشتن و ایشون به جزئیات پاسخ دادن. خدمتتون عرض کنم که ایشون اعلام کردن که با توجه به محدودیت عرضه بنزین از 20 مرداد ماه که قبلا هم اطلاع رسانی شده، سرعت صدور کارت سوخت شخصی افزایش پیدا کرده و اعلام کردن افرادی که هنوز به هر دلیلی موفق به دریافت کارت سوخت نشدن حتما باید سریعا مراجعه کنن به دفاتر پلیس به اضافه 10 و اونجا ثبت نام کنن و کارشون انجام بشه. ایشون اعلام کردن که تو این مدتی که حالا دوستان کارت ندارن به صورت موقتی ما هماهنگ کردیم که بتونن از کارت سوخت جایگاه داران استفاده بکنن، اما یه سری محدودیت برای دوستان گذاشتن. ظاهرا تو هر بار مراجعه بیشتر از 30 لیتر نمیتونن سوخت گیری بکنن برای خودروشون، کسانی که کارت سوخت ندارن و از کارت سوخت جایگاه داران استفاده میکنن. خدمتتون عرض کنم که نکته بعدی همون بود که عرض کردم، گفتن چون تقاضا زیاد شده برای دریافت کارت سوخت و داریم نزدیک میشیم به تاریخ 20 مرداد، درخواستا زیاد شده، ما هم سرعت صدور کارت افزایش دادیم و گفتن که هر شخصی به هر دلیلی اگر کارت نداره حتما مراجعه کنه به پلیس به اضافه 10. و در خصوص خدمتتون عرض بکنم که رمز کارت‌های سوخت، بعضی مردم حالا ممکنه که فراموش کرده باشن، توصیه کردن و گفتن که تمام کارت سوختایی که صادر میشه خانم ساکی،
بله،
4 رقم آخر کد ملی افراد کد اون کارت هاست. یعنی دوستان در جریان باشن، مگر اینکه کسی رفته شخصا خودشو تغییر داده کدشو، بله، که حالا بعضی‌ها دوستان میگن ما رفتیم خودمون شخصا تغییر دادیم الان کدش یادمون نیست. اعلام کردن کسانی که این رویه رو طی کردن، رفتن اون کد ملی 4 تا شماره، بله، آخر کد ملی خودشون تغییر دادن، حتما اونا میتونن مراجعه کنن برای اصلاح رمز خودشون پلیس به اضافه 10. منتها زودتر باید این کار انجام بدن که خدا نکرده دچار محدودیت نشن.
خب توزیع گوشی‌های ارزان قیمت تلفن همراه در بازار به زودی تاریخش مشخص است و اینکه چه گوشی‌هایی قرار که ارزان توزیع بشه؟
ببینیم گوشی‌هایی که تو بازار موجوده برنداش مشخصه، یعنی خارج از این چیزی که الان تو بازار دوستان می‌بینن قرار نیست که گوشی یا تلفن همراه جدید وارد بازار بشه. رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم صوتی و تصویری جناب آقای ابراهیم درستی گفتن که با توجه به اینکه نرخ ارز کاهش پیدا کرده و ثبت سفارش 70 تا شرکت اومدن ثبت سفارش کردن برای واردات تلفن همراه، پیش بینی می‌کنیم که با ورود این گوشی‌های تلفن همراه به بازار قطعاً ما شاهد کاهش قیمت ها باشین و عملا اینجوری نرخ شکنی تو بازار میشه. ایشون گفتن که ثبت سفارش های جدید بر مبنای کاهش نرخ ارز انجام شده، بنابراین چون قیمت ارز هم کاهش پیدا کرده، حتما گوشی هایی که جدید وارد بازار میشه هم قیمتش ارزون تره و اینکه باعث میشه گوشی هایی که قبلا هم تو بازار موجود بود اونا به حال تعدیل نرخ داشته باشن. ایشون اعلام کردن که الان به حال با توجه به شرایط اقتصادی که ما داریم تقاضا برای گوشی تلفن همراه خیلی کم شده، در حال حاضر نیاز بازار تقریبا 600 هزار گوشیه و گله هم کردن از کسانی که گوشی تلفن همراه وارد میکنن، گفتن این دوستان دارن گوشی هایی که وارد کردن به صورت قطره چکونی وارد بازار میکنن که همین باعث شده که قیمت گوشی افزایش پیدا کنه و از مسئولین خواستن که حتما به این موضوع ورود کنن و با این افراد برخورد بشه.
بسیار خب، ما باز هم خبرهایی داریم و پرداختن به این خبرها صرفا بنابر درخواست شما بوده، مثل دو تا دوست عزیزی که از طریق پیامک خواستن در مورد امنیت شغلی کارگران صحبت کنیم. گفتن با توجه به قراردادی بودن کارگران، کارفرمایان خیلی راحت اقدام به اخراج کارگران میکنن. مورد بعدی در مورد قیمت مرغ و از برنامه نمودار خواستن که به این موضوع بپردازیم و گفتن که واقعا قدرت خرید مرغ رو هم نداریم. البته آقای تلمی خیلی طبیعیه، چون خب به هر حال قیمت گوشت قرمز متاسفانه داره گرون میشه و مصرف کننده ها رو میرن به مصرف گوشت های دیگه. توضیحی دارین شما؟
ببینین، نرخ مصوبه که تو روزهای گذشته اعلام شد در خصوص خرید گوشت مرغ 12900 تومانه، ولی من خودم شخصا دیروز رفتم که مرغ خریدم، کیلوی 13500 تومان. خیلی از نکات و مواردی که هست متاسفانه صرفا روی کاغذه، یعنی ما از به حال ادارمون که میایم بیرون میریم تو بازار میبینیم اون چیزی که مصوب کرده متاسفانه هیچ کسی رعایت نمیکنه، ولی قیمت مصوب روی کاغذ 12900 تومان اعلام شده دیگه. حالا بستگی داره که تو هر محلی قیمتا
شما دیروز خبرهایی داشتید در مورد در واقع سوء استفاده از امکانات صدور کالا به خارج از کشور که باید ارزش به کشور برگرده، اما یه عده این کار نمی‌کنند. خیلی پیامک داشته و پیامکایی که الان من روی مانیتور می‌بینم در مورد این مسئله است که باید خیلی جدی برخورد بشه با کسانی که به هر حال از امکانات دولتی استفاده می‌کنند ولی ارز رو به کشور برنمی‌گردونن.
ببین خانم ساکی، ما تو کشور خوشبختانه مصوبات و قوانین خیلی کامل و خوبی داریم. ما یکی از مشکلات جدی که هست و تمام مسئولین به حال دارن اذعان میکنن به این تو حوزه نظارته. خب دوستان اومدن قیمت ارز 4200 تومان اعلام کردن، قرار شد که این در اختیار کسانی قرار بگیره که کالای اساسی وارد میکنن و دارو و تجهیزات مورد نیاز مردم. و دیروز خبری که ما خوندیم به نقل از دفتر ریاست جمهوری بود که به 4 تا وزیر وزرای جهاد کشاورزی، صنعت، بدن تجارت، کار و بهداشت اعلام کردن که این 1 میلیارد دلار ارزی که تخصیص دادن برای واردات دارو و کالای اساسی پیگیری کنن که کجاست. ببین دقیقاً دو تا موضوعی که واقعا نیاز مردمه، دارو و کالای اساسی، 1 میلیارد دوستان گرفتن، نه کالا وارد کردن نه معلومه که پول کجاست. به حال دقیقاً همون نکته که شما اشاره کردین برمیگرده به ضعف نظارت که امیدواریم این موضوع هم تشدید بشه و نظارت بیشتر بشه.
خیلی متشکرم، همچنان با نمودار همراه شما هستیم با کلی خبرهای اقتصادی. متشکرم که ما رو میشنوید.
معرفی کالاها و محصولات ایران در پویش حمایت از تولید کنندگان ایرانی.
کیفیت و قیمت برنج، خب من چون برنج ایرانی استفاده میکنم راضی ام. بله،
بافندهای قدیم اون دارن نسلش از بین میره، جدیدام اهمیت نمیدن به این سنت چون از نظر مادی تأمین نمیشن. یه حقوق بافنده ناچیزه، چشمشو، عمرشو، جوانیشو میذاره تا یه فرشو ببافه.
ما الان بیشتر جنسا خونمون ایرانیه، تا حالا مشکلی نداشت. خب وقتی کشور خودم داره برچی برم دنبال خارجیش؟
معرفی کالاها و محصولات ایرانی در پویش حمایت از تولید کنندگان ایرانی.
خب تقریبا دو ماه فرصت باقی است تا شروع سال تحصیلی و میدونیم که خریداران برای نوشت افزار در بازار هم دارن زیادتر میشن. این روزا در حالی ما شاهد افزایش 3 برابری قیمت نوشت افزار هستیم که گفته شده گمرک برای ترخیص لوازم و تحریر سنگ اندازی میکنه و همین موضوع باعث کم شدن نوشت افزار در بازار و افزایش بی سابقه قیمت شده. گشتی در بازار نوشت افزار میزنیم همراه با نوید دانشور.
روزتون بخیر باشه شنوندگان گرامی. قیمت‌های اقلام مختلف لوازم تحریر رو می‌خوایم جویا بشیم، ببینیم که چه مشتری چه فروشنده چه اطلاعاتی رو در اختیار ما قرار داده. قیمت انواع اقسام اقلام لوازم تحریر چیه؟
قیمت‌ها خیلی فرق کرده، اصلا قابل مقایسه نیست نسبت به پارسال. اینم به خاطر گرونی کاغذ و چیزای تورم این جور چیزاست که تقصیر مثلا مغازه‌دار و نمایشگاه‌دار نیست 100%.
از نظر لوازم تحریر دیگه دفتر که قیمتش خیلی رفته بود بالا، 40 برگ باشه 60 برگ باشه 100 برگ باشه همش میره بالا دیگه.
خب هنوز فعلا که بازار خرید هنوز داغ نشده که به قول معروف، چون شهریور ما خرید میکنن،
میذارید بیفته تو بورس نیازش بخرید.
خب کتاب میگیرن بعد میان بعد لوازم تحریر با توجه به اون حالا تعداد دفتر و اینجور چیزا، چون اون موقع هم بیشتر به سال جشنواره اینا که میذارن مردم بیشتر میرن از جشنواره و مکانایی که برای منظور،
یعنی مثلا یه نمایشگاهی میذارن که تو اون نمایشگاه و فروشگاه با قیمتای مناسب لوازم منتظر این که اونا
برسن. دفتر گرفتم براش میدونم که، ولی مداد خودکار اینا رو اطلاع دقیقه به دقیقه قیمت عوض میشه. چاره‌ای هست؟ شما یه چاره‌ای داری بگو ما اینجا الان انجام بدیم.
الان دفاتر خوب شما کم 50 برگ کمتر از 8500 پیدا نخواهید کرد. امسال کمتر از 8300 8500 کمتر نخواهد بود.
رو به شهریور که بریم حدس میزنین گرونتر میشه.
بله 100%.
شنوندگان گرامی اجازه بدید با مسئول این مغازه صحبت بکنیم، ببینیم چه تفاوت قیمتی هست برای انواع و اقسام نوشت افزارها. سلام علیکم.
سلام علیکم.
به نسبت سال گذشته چه تفاوت قیمتی ایجاد شده؟
تفاوت قیمت خیلی زیاد، بیش از 100%.
مثال
دفتر 50 برگی که من پارسال اینجا میفروختم 3 تومن 2500 الان دارم میفروشم 6 تومن، یا دفتر 80 برگی که پارسال داشتم میفروختم 4500 5 تومن امسال باید بفروشم 9 تومن.
این دفتری که میگین چه مشخصه ای داره؟ مثلا سیمیه یا جلد معمولیه؟
اصلا خیلی معمولی، ده این 6 تومانی که عرض کردم در حد پایین، یعنی کمترین کیفیت رو داره.
به خاطر کم بوده کاغذ و گرانی بازار و اینجور چیزا 100% تأثیر گذاشته. نیاز اینه که دولت یه مقدار بیشتر حمایت کنه دیگه. اگه دولت حمایت کنه از به اصطلاح قشر زحمتکش و ضعیف و کارگر و کارمندا، خب راحت‌تر میتونن اقدام خرید کنن.
چون من الان دفاتری که دارم میفروشم 6 تومن، دفاتر قیمت پارسالمه، قیمت جدید نیست. من هنوز تا خرید جدید نکردم، خرید قبل جدیدم قبلیمو به این نرخ نمیارم، وگرنه الان بخوام جدید همین دفتر رو خرید بکنم من باید 8300 8500 بفروشم همین دفتر رو.
سایر اقلام لوازم تحریر چی؟ خودکار، مداد، پاکن؟
همه چی همونطور. مثلا به خودکار کیانی که بوده 500 تومن الان باید بفروشیم 1500 تومن. خدمت شما از شود که خودکارهای دیگه، مثلا خودکار مثلا پنتر که ما پارسال میفروختیم 2 تومن الان باید بفروشیم 4 تومن. مداد مثلا ما پارسال مدادی که میفروختیم 1500 تومن الان امسال باید بفروشیم 3500. ماژیک، الان ماژیک وایت بوردی که خیلی مورد استفاده هست و خب بچه ها الان اکثرا تخته هاشون وایت بورد شده، ما پارسال میفروختیم 4.5 الی 5، خوبش اسنومن بود 5 تومن، امسال همونو باید بفروشیم 8500.
یه دونه ماژیک،
یه دونه ماژیک 8500.
معرفی کالاها و محصولات ایرانی در پوگش حمایت از تولید کنندگان ایرانی.
خب دوستان عزیز، دغدغه شما خانواده های محترم رو درباره قیمت نوشت افزار پای میز خبر به گفتگو میذاریم با آقای مرتضی فرزانیان که ریاست اتحادیه نوشت افزار و لوازم تحریر رو بر عهده دارن. سلام عرض می‌کنم خدمت شما آقای فرزانیان. خب فکر میکنم که ارتباطمون قطع شد. جناب آقای تعلیمی، همطور که ما توی گزارش شنیدیم قیمت ها واقعا 3 برابر، حتی یکی از شنونده ها میگفت که 4 برابر شده. واقعا قراره که چه اتفاقی بیفته و دلیل اصلیش؟ حالا ما قراره که از مسئول محترم بشنویم چند دقیقه دیگه، اما خب واقعا چه ارزیابی میتونیم داشته باشیم؟
ببین خانم ساکی، ما اگه بخوایم قیمت ارز رو بررسی بکنیم که به حال بخشش منشأ اصلی تامین و تولید لوازم تحریر از جمله کاغذ، نگاه میکنیم که نسبت به سال گذشته تقریبا 4 یا 5 برابر شده. خب به طب این تأثیر داره توی قیمت تموم شده کالا. خود آقای فرزانی هم، من آخرین مصاحبه که ازشون میشنیدم، اعلام کردن که بله قیمت، من سوال میکنم و خدمتتون عرض کنم، قرار شده که اعلام کردن که قیمت لوازم تحریر 3 برابر شده. جناب فرزانی سلام،
سلام
عرض می‌کنم
خدمت شما.
منم
عرض
سلام
خدمت شما و بخشندگان خوب،
برنامه‌تون
در خدمتتون هستم.
بفرمایید. زنده باشین. ما داشتیم به نقل از شما خبری که داشتیم در گفتگو با یکی از خبرگزاری اعلام می‌کردیم، بله. شما گفتین قیمت ارز 4 یا 5 برابر شده و طبیعیه که قیمت لوازم تحریر هم گرون بشه و 3 برابر شده. الان گزارشی پخش شد، گله می‌کردن مردم، بالاخره شرایط اقتصادی مردم رو همه واقفیم و بهتره که تو این شرایط دست به دست هم بدیم و کمک کنیم که نرخ‌ها کاهش پیدا بکنه، ولی خب متأسفانه می‌بینیم هرچی داریم به سمت شهریور اوایل مهر می‌ریم قیمت‌ها داره افزایش پیدا می‌کنه. مشخصاً به عنوان متولی این حوزه چیکار کردین شما برای اینکه قیمت‌ها رو ثابت نگه دارین؟
نگاه کنید الان بحث لوازم تحریر، شما که بحثی داشتین الان با مردم بیشتر در رابطه با دفتر بود.
خب دفتر مشخصا چون بیشتر مردم استفاده می‌کنن، دفتر، خودکار، میلاد، ماژیک، بله.
سوا کنیم. دفتر باز قضیه سواست.
بله.
بعد لوازم تحریر بیشترش، حالا چون امسال این اتفاق افتاده. بحث دفتر باید بیشتر با اتحادیه صحاف بیشتر صحبت کنیم که تولید کننده ما فروشنده ایم. ولی بحثی که الان هست بیشتر، حالا ما چون ارتباط داریم با اتحادیه صحاف، چون دفتر تولید می‌کنن به ما میدن که ما اعضای ما میفروشن وای برسن که ما، بحثشون این بود که آقا پارسال کاغذی که میخریدن، چون این تولید کننده اغلب تولید کننده صحاف کاغذشون از بازار آزاد میخرن تولید میکنن، شما حساب کنید کاغذی که پارسال میخریدن بندی 80-90 هزار تومان، امسال از 450-500 هزار تومان خریدن، پس به نسبت دفترش هم همینجوری گرون در میاد. یعنی تقصیری نیستش که بگین چرا این گرونی شده، کاغذ ندادم. حالا رئیس اتحادیه صحاف قبل از سال خیلی وزارت بازرگانی سمت به گفته خودش خیلی تلاش کرد که بتونه عرض دولتی بگیره برای واحدهای توریدیشون، بله. که دفتر توریدی بگیرن، عرض تورید، عرض 4200 بگیرن که بتونن دفتر ارزون بتونن تولید بکنن.
موافقم نشد. بله.
به خاطر همین دیگه این اتفاق الان افتاده توی سطح عرضه و قیمت دفتر یه مقداری اختلاف زیادی با پارسال.
خب شما گفتین دفتر مربوط به حوزه شما نمیشه، تو هم حوزه که تو بخشی که مربوط به حوزه شماست لوازم تحریر.
فروشش هستین. بله بله. آقای صحاف و این گرونی دلیلش رو شما توضیح دادم. بعینه
نه نه زحمت کشیدین، میخوام ببینم که الان تو حوزه خودتون چه خبره، چه اتفاقی افتاده؟
حالا لوازم تحریر الان روی قیمت ثباتی افتاد، یعنی چون پارسال تفاوت نرخ ارزی که پیدا شد بالاخره با این اتفاقات از اول سال، الان ما الان تقریبا برج دو دیگه روی روالی افتاده، قیمتامون ثابت شده، یعنی دیگه بعید هم میدونم که رو به بالا باشه، الان تقریبا ثابت شده و رو به پایینه، یعنی دیگه اون هیاهو هنجاری که بوده اون موقع به خاطر مشکلات.
ولی آقای فرزانیان، حالا هم گزارش هم خود ما بالاخره پدر مادریم، همکارا بعضی مراجعه میکنیم،
شما در سطح ارزه رو میبینید، من در سطح عمده رو به شما میگم که بعد انتقالش به سطح ارزه شاید با یه زمانی بخوره
که انشالله
الان نه به ترتیب، چون الان برج 5 تا برج 6 مثلا مصرف کننده بخوام برن اینو احساس میکنم، چون الان در سطح عمده فروشی واقعا جنسات رو به بالا نیست.
آقای فرزانیان، من فقط یه سوال دارم. ببینیم ما مشخصا تو سالهای گذشته که مشکل ارزم نداشتیم، وقتی به شهریور و مهر می‌خوردیم همه چیز به طور طبیعی گرون می‌شد.
امسال اینجوری نیست.
یعنی برعکس
الان قیمت‌ها دیگه ثابت شده. اگر شرایط همین ارزی همین بمونه، یه دوره شوکی نداشته باشین، نه ما این گرونی دیگه نخواهیم داشت شهریور. همین چیزی که الان هست ادامه داره و اون چیزی که تو ذهنتون هست سالهای قبل، حالا نظر شما اینجوری میاد دیگه نخواهیم داشت.
آقای فرزانیان، از صحبت‌های شما این برداشت رو کردم که خانواده فعلا دست نگه دارن و شهریور ما برن و نوشت افسار بخرن.
نه دست نگه داشتن نیست، الان دیگه بحث الان دیگه فصلش، الان شاید مثلا خانواده ها همون که دوست خانواده گفتش که مثلا همون کتاب بدم. اکثرا دیدگاهشون این همون کتاب بدم میرن کتابو که بخرن مثلا لوازم طراحیش هم میگن همون موقع میخریم دیگه، دوبار نمیریم دیگه توی لوازم طراحی. بیشتر طرز فکر خانواده ها این مدلیه و اگر نه الان هم میتونم برم بخرم. ما تفاوت قیمتی به روی بالایی نخواهیم داشت، اینا مطمئن باشین. الان تو ساعت عمده قیمت ها روی پایین تر هست تا روی بالا، اصلا همچین چیزی نداریم فعلا که اینجوریه.
بله آقای فرزانیان، گزارش شما شنیدین، اعلام کردن دوستان که مثلا دفتر چلبرگ ما سال گذشته می‌فروختیم 1500 تومان الان شده 5000 تومان، یا مثلا ماژیک قیمتش شده 8000 تومان الان من
9000 تومان. بله
الان مشخصا به عنوان رئیس اتحادیه متولی ما الان بریم بخریم برای بچه‌هامون یا صبر کنیم که تا شهریور شما میای از اون طرف چیکار بکنیم؟
نه الان میگم هیچ اتفاق، اگه بخرن که بهتره، هر چی سر بخرن حرفشونه، ولی تفاوتی آنچنانی نمی کنه. الان هم بخرن خوبه، بعدش هم تو این فاصله همش یک ماهه، هیچ اتفاق خاصی انشاءالله نخواهد افتاد.
خب ما دو تا موضوع داریم جناب آقای فرزانی. ببین ما تو بازار خودتون میدونیم بالاخره اشراف این رئیس اتحادی هستین، دو مدل کار هست، یه بخشش تولید داخله، یه بخشش بله. خارجی وارداتیه.
بله.
خارجی ها که بالاخره حالا داخلی ها وقتی سه برابر شد قاعدتا خارجی خیلی بیشتر گرون شده، اونا هم تثبیت قیمت داره با توجه به وضعیتی که ما داریم نرخ ارز داره کاهش پیدا میکنه، یا اونا هم به نظرتون حالا پیش میتونه چیه؟
نه اونا هم تثبیت قیمت داره، چون من چیزی که دارم عرض میکنم به شما کلیه، اصلا فرقی بین خارجی و ایرانی نیست. حالا ایرانی ها که داره تثبیتشون بیشتره، ولی خارجی هم با این شرایط ارزی که پیش اومده چیزی با این شرایط چیزی رو به بالا نیست. الان افته مثلا اگه مدت بوده مدتاشون رو بردن بالا که عمده فروشا راحت بخرن تجار و عرضه بیشتر شده، یه یعنی مدت خرید کمتر شده، یعنی این اتفاق افتاده عرضه تقاضا تو سطح عمده.
بله.
و این اتفاق رو نداریم فعلا.
آقای فرزانیان، معمولا قبل از شروع سال تحصیلی نمایشگاه‌هایی برگزار میشه، آیا نمایشگاهی در پیش هست که برگزار بشه و این کالاها ارائه بشه به مصرف کنندگان در حوزه نوشت افزار و لوازم تحریر؟
فقط یه نمایشگاه ایرانی اسلامی، نوشت افزار ایرانی اسلامی که تو مرداد توی کانون فکری کودکان نوجوانان برنامه‌اش از 14 مرداد شروع میشه و هنوز اتاق اصناف برنامه و نمایشگاه اعلام نکرده، چون متولی اینکه اتاق اصناف که با چندین اتحادیه رو برای نمایشگاهی که قبلا بوده پاییز و بهاره انجام میداده، ولی فعلا هنوز
قطعی نیست،
دستور کار نیستن.
من فقط یه سوال آخر رو بپرسم از حضورتون. الان من میدونم که مداد وارداتش کلا ممنوعه، حالا با بله، سیاستی که بله، دولت داره، ولی ما بله، میدونیم که خودتون هم اشراف داریم، مثلا تو حوزه خودکار ما الان 40% از نیاز داخل از خارج تامین میشه. میخوام اینا برنامه‌ای دارین حالا با توجه به شعار امسال بریم به این سمت که خودکار حتی الان چیزی که واقعا ملزوماتی که نیاز داریم داخل تولید بکنیم که خدای نکرده اگه نوسانات نرخ ارز داشتیم مردم به هر حال دچار مشکل نشن؟
نگاه الان تو بحث خودکار، مداد، پاک‌کن، تراش، اینا که ما کارخونه‌هاشو داریم، دارن با تمام توانشون سمت تولید رفتن، مثلا تو خودکار که از پارسال تا حالا چند تا واحد تولیدی اضافه شده، یعنی انشالله با این سرعتی که داره توی ایجاد تولید واحد صنعتی خودکار میشه دیگه نیاز وارداتش خیلی کم میشه.
این کیفیتش به چه شکله؟ چون من بعضا خودم جزئیات
خودکار
استفاده
میکنم. کلی بدم به شما بگم، بله، ما نوشته افراد کالایی که مدین ایران خورده باشه اینو بدونین که کیفیتش نمیگم حد اعلاست، در حد خیلی خوبی هستش، یعنی از متوسط به بالا.
اتفاقا می‌خواستم تایید کنم صحبت شما رو. بعضی وقتا این خودکارهای حالا خارجی، نمی‌خوام بگم برای کدوم کشور، که حالا فردا حاشیه نشه بگن آقا این کشور محصولات خوبم داره. باورتون نمیشه، ما خب چون زیاد استفاده می‌کنم برای نوشتن، بعضی وقتا نگام تمام لباسم رنگی شده، یعنی انقدر این جوهر پس می‌بینه این خودکاره که می‌خوام بگم که تایید می‌کنم صحبت شما رو. محصولات ایرانی که انصافاً استفاده می‌کنیم خیلی کیفیت خوبی داره. خدا خیرتون بده. سپاس.
ما می‌خوایم با شما خدافظی کنیم آقای مرتضی فرزانیان، ریاست محترم. بله، موسی فرزانیان، ریاست اتحادیه نوشت افزار و لوازم تحریر. متشکرم، خدا نگهدار.
قربان شما.
بنده چند روز پیش رفتم یه دونه ولت کولر رو خریدم، ایرانی بوده. آوردم به خدا 24 ساعت کار نکرده. صبح پاشدم دیدم که شده 1000 تیکه. جنس ایرانی کیفیت باید داشته باشه.
برای کالای ایرانی تبلیغ میکنی خوبه، برادرای ما برن سر کار، بچه همون برن سر کار، ولی من فریزر خریدم چند سال پیش که گفتن که همونطور اکبر باید تحویل بگیریم، نماینده خودمون میان باز میکنه چشم. اومد نماینده همونشون باز کنه، ما گفتیم آقا فریزر بذاریم، من گفت نه اون بر باشه بهتر، یخچال بذاریم جلو، فریزر بذاریم پشت. بعد از راه اندازیشون اومدم پاک کنم، دیدم فریزر من از بغل قره و با رنگ و بتونه پر شده. به هر جا مراجعه که به فروشنده گفت خانم من به شما حتماً تحویل دادم. به کارخونه رفتم، چند نفرم رفتم کارخونه تو جاده مخصوص، گفتن نه باید همون موقع شما میدیدیم، موقعی که این آقای نمایندمون اونجا بود، الان دیگه ما نمیدیم. هیچی فریزری که این همه پولشو داده بودم هم تو قرد الان تو دست من مونده.
در رابطه بیمه تامین اجتماعی می‌خواستیم یه مسئولی حداقل بیاد صحبت کنه که برای بازنشسته این 30 سال و خورده سابقه داریم، حقوقمون 1,580,000 تومنه. قرار بود اینو یکسان سازی بشه، الان 5 سال صحبتشه، هنوز تکلیفش هم روشن نیست.
تلفن‌ها رو شنیدیم، بعضی از تلفن‌ها چون مشابه بود ما انتخاب کردیم که موضوعات مشترک باشه. خب پاسخ شما،
ما دو تا نکته داشتیم که در خصوص بحث تامین اجتماعی که من خواهش می‌کنم حالا با تهیه کننده برنامه خانم بنایی هماهنگ کردیم، ان شاءالله قرار شد که از مسئولین سازمان تامین اجتماعی بیاریم و پاسخ بدن در این خصوص. در خصوص موضوع کیفیت که دو تا از دوستان تماس گرفتن و اعلام کردن گله کردن، بعضی واقعیت اینه که اگر ما به عنوان تولید کننده توقع داریم که مردم بیان از کالای داخلی استفاده بکنن، باید اعتماد مردم رو جلب کنیم، کالای با کیفیت و با قیمت مناسب تولید و عرضه بکنیم که ان شاءالله بتونیم نظر مردم رو جلب کنیم و گله ای که دوستان داشتن هم دغدغه همه است، ان شاءالله که نبرف بشه.
بسیار خب، خیلی متشکرم.
میزبان خانم ها آقایان، من احمد طبیعی هستم، کارشناس مجری برنامه میزبان. ازتون دعوت میکنم امروز در ساعت 11:55 به برنامه میزبان توجه داشته باشین، چرا که در این برنامه ما امروز به بحث افزایش شهریه مدارس غیر دولتی در سال تحصیلی جدید خواهیم پرداخت.
خب 4 دقیقه تا آخر برنامه فرصت داریم، همچنان کنار میز خبر با خبرها. ما قبل از که بریم سراغ خبرهایی که در شروع برنامه به تیترشون اشاره کردیم در مورد این مطلب توضیح.
بله، در خصوص ولی که پخش شد در مورد بحث شهریه مدارس غیر انتفاعی، من حتما تاکید میکنم و توصیه میکنم دوستان گوش کنن این نکته رو. ضمن اینکه اخیراً هم یه مصوبه‌ای که برای مدارس دولتی بود به مدارس غیر انتفاعی هم تعمیم داده شد که هزینه انرژیشون رایگان باشه. قاعدتاً باید بر اساس این مصوبه ان شاءالله شاهد بشیم که قیمت شهریه مدارس غیر انتفاعی ان شاءالله کاهش پیدا بکنه. اگر دوستان به این برنامه توجه کنن فکر می‌کنم که نکته‌های جالبی و به هر حال براشون داشته باشه.
خب بدون هیچ مقدمه‌ای بریم سراغ این خبر که استفاده پزشکان از کارتخان از اول مهر ماه اجباری شده.
ببینید، مدیر کل دفتر تنظیم مقررات سازمان امور مالیاتی اعلام کرده که از اول مهر ماه سال 1398 استفاده از دستگاه کارتخان توسط پزشکان در مطب اجباری میشه و اگر کسی تو مطب خودش دستگاه کارتخان نداشته باشه حتما باهاش برخورد خواهد شد. خدمتتون عرض کنم که صرفا حوزه پزشکی نیست، تمام حرف و مشاغل پزشکی شامل پیراپزشکی، داروسازی، دامپزشکی، اینا همه مشمول این طرح میشن. تا 23 مرداد ماه جاری یا مهلت دارن که در نظام سامانه فروش و استفاده از پایانه‌های فروشگاهی ثبت نام بکنن. خدمتتون عرض بکنم که این دستگاه‌های کارتخون یه نرم افزار حافظه مالیاتی داره که به هر حال مشخص میشه که مبالغی که دوستان رو دریافت میکنن چقدره و کار سازمان امور مالیاتی رو تسهیل میکنه برای دریافت مالیات.
ما در برنامه نمودار در هفته گذشته در مورد رمز ارز یا بیت کوین صحبت زیاد کردیم و قرار بود که مجوزهایی صادر بشه که فعالیت استخراج رمز ارز و هر حال قانونمند بشه. حالا ظاهرا وزارت صنعت اومده و مسئول صدور این مجوزها شده.
من یه نکته رو فقط لازم میدونم به دوستان بگم. بیت کوین که ما میگیم یک مدل از اون ارز رمز هاست، شاید بگم بیش از 1000 مدل ارز رمز داره تولید میشه. متأ همه ما بله مدل های مختلفی داره، متأ مشخصا توی ایران به اسم بیت کوین معروف شده، این یکی از اوناست. دوستان توجه داشته باشن که فقط یکیشونه. خدمتتون عرض بکنم که مدیر کل دفتر توسعه و کاربرد فناوری اطلاعات وزارت صنعت اعلام کرده که اعطای مجوز فعالیت برای استخراج رمز ارزها مشخصا به عهده وزارت صنعت گذاشته شده. از اونجا که میدونه یکی از نیازهای اصلی این کار برق با ولتاژ بالاست و به هر حال پهنای باند بالا، قرار شده که مجوزهای لازم رو اخذ بکنن. فقط چند تا نکته داره، اینا کوتاه خدمتتون عرض می‌کنم. به شخص داده نمیشه مجوز، حتما باید در قالب شرکت، مؤسسه یا شخصیت حقوقی باشه. و اینکه دستور عمل ان شاء الله داره تدوین میشه و بعد از اینکه مشخص شد ما خدمت دوستان عرض خواهیم.
خیلی متشکریم، اولا فرصتی نداریم جز خود